رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. احمدك اللهم فلا غاية لحمدك و اشكرك فلا نهاية لشكرك. كلت الالسن عن غاية صفتك و العقول عن كنه معرفتك. فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك، نستغفرك و نتوب إليك. فصل و سلم و زد و بارك على حقيقة نورك و سيد أنبيائك و رسلك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد و في أرضك بأبي القاسم محمد. و على آله حججك في ارضك و خلفائك في بلادك و لا سیما الداعی الى سبيلك و المنتقم من اعدائك. بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا. فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند مجیب قادر منان را به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به اسم مکنون مخصون به کاف ها یا عین صاد و به حق قرآن عظیم سبع المثانی و به معصومیت و مظلومیت نازدانه ابی عبدالله حضرت رقیه سوگند می دهیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را معجل بفرماید و با اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه سفر و محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. بهانه سخن فضائل امیر المؤمنین صلوات الله علیه بوده بود و در این چند شبی که در خدمت دوستان بودیم چند فضیلت از فضائل حضرت مولا علیه السلام را برشمردیم. یکی از القابی که برای امیر المؤمنین شمرده شده و بیان شده است به خصوص از سوی حضرت زینب سلام الله علیها در همون شبی که امیر المؤمنین از این دنیا ارتحال فرمودند، در ناله های زینب کبرا اولین ناله ای که زدن در فراق پدر از پدر به این عبارت یاد کردن، این لقب شریف ابوالایتام است. وقتی که چشم نازنین امیرالمومنین در شب 21 در نیمه شب برای همیشه قبل از رجعت البته از این جهان فرو بسته شد، ناله زینب کبرا بلند شد که خدایا پدر یتیمان رفت، ابوالایتام و بعلن للارامل. این یکی از خصال امیرالمومنین است، به گونه ای این خصلت در حضرت مولا اونقدر ظهور و بروز داشته که لقب اون حضرت بوده پدر یتیمان. از قبل از امیرالمؤمنین لقب مادر یتیمان برای حضرت خدیجه حتی قبل از ازدواج با پیامبر مکرم صلی الله علیه و آله و سلم ثابت بود. یعنی حضرت خدیجه تعدادی از ایتام رو حتی به خانه می آوردن و در خانه پرورش می دادن و وقتی که با پیامبر اکرم ازدواج کردن یه تعدادی از این ایتام در خانه بختیشون بودند و در همون خانه نشو نما کردند و بعد برای امیر المؤمنین که مشهورن به ابوالایتام. مستحضرید در 13 جای قرآن سفارش به یتیمان به گونه های مختلف شده و ذکر یتیمان. اگر کسی دقتی بکند هیچگاه در طول تاریخ بشر جز زمان ظهور اعلی حضرت ولیعصر نخواهد بود که یتیمی نبوده باشد. حوادث مختلف، مریضی های مختلف، تصادمات و تصادفات، لاجرم یک عده ای از دنیا خواهند رفت در زمانی که هنوز فرزندان اونها رشد نکرده اند و به ثمر نرسیده اند. کودکانی صغیر میمانند که یتیمن و دورمانده از اصل خیش. هر کاری هم که شما بکنید عملا نمیتوانید. اگر جنگی اتفاق نیفتد که هر از چندگاهی در تاریخ بشر جنگ ها اتفاق افتاده خواسته یا نخواسته بعد از اینکه جنگ تمام میشه می نشینن افراد بشر میگن اگر چنین کرده بودیم، اگر مصالحه کرده بودیم، اگر فلان کرده بودیم، جنگ پیش نمی آمد. ولی جنگ ها پیش آمده و کشتارها شده و شهدا فراوان و بعدم ایتام از طرفین. شما الان بنشین 100 تا تحلیل کن که کاش جنگ جهانی دوم نمی شد، 100 تا تحلیل کن که کاش مثلا جنگ تحمیلی عراق علیه ما نمی بود، ولی شد و جنگ های مختلفی پیش می آید و می آید و می آید و یتیمانی همین جور از خود باقی می گذارد. در جای دیگری عرض کردم، که ما فقط در طی همین 10 سال گذشته در عراق 3 میلیون یتیم جدید داریم. از کشته هایی که به دست ابو مصعب زرقاوی علیه اللعنه وهابی به وجود آمد، از ذبحایی که کردن و تفجیرات، بعد که داعش آمد و بعد نبرد و جهاد دفاعی حشد و شعبی، آنچه که محسوب شده و شمارش شده و آمار شده در حد تخمینی اون هم 3 میلیون نفر فقط در عراقه. 3 میلیون نفر یتیمی داریم که مال این 10 سال هن. حالا ایتام جنگ انتفاضه، ایتام جنگ عراق امریکا علیه عراق، اون همین جور اضافه. شما فقط در سوریه ببینید چند تا یتیم الان وجود داره. قرازم این است که سوسول مابی و روشن فکر بازی که آقا اصولا یه کاری کنیم که یتیم نباشد، بابا چی میگی؟ واقعیت های تلخ تاریک بشر، تاریخ تاریک بشر هست. جنگ ها نباشه حوادث سوانه هست، حوادث سوانه نباشه مرض هست، طرف سرطان میگیره و چاش خدا رحمت کنه مرحوم آی سالم بیاد، آی سالم افتاد. یه کسی از دنیا رفت، در جهانی از اساتید ما 5 تا بچه قد و نیم قد گذاشت، یتیم باقی میمانند. خب با ایتام ها چه کرد؟ 13 جای قرآن تأکید بر رسیدگی به ایتام دارد و البته میدانید که یتیم ها از 2 جهت صدمه میخورند. یکی از جهت مالی و مادی که به هر حال وجود یک پدر کارا، توانمند، تاجر یا کاسب یا اهل کار خیلی تفاوت میکنه با نبودن او، از جهت اقتصادی طبیعتا تفاوت میکنه. یعنی متاسفانه در اکثر موارد یتم و یتیمی آمیخته میشود با فقر. کمن یتیمانی که اوضاع زندگی لاکچری داشته باشن و پدرشون که از دنیا رفت زندگیشون فرق نکنه. معمولا یتم و یتیمی با فقر توامان میشود و تلخی یتیمی رو 100 چندان میکند. یتیم از 2 ناحیه صدمه میبیند، یکی از جهت عاطفی که به شدت نیازی که نسبت به پدر آدمی دارد، مخصوصا دختر بچه لطمه میخوره، یکی هم خوب از جهت مالی و مادی. قبلا گفته بودم در جای دیگری که گاهی یتیم لطیمه. یعنی چه؟ یعنی نه تنها پدرش رو از دست داده، مادرش هم از دست داده. به یتیمی که پدر و مادر خیش رو از دست میدهد عرب میگوید لطیم، یعنی گویا سیلی خورده ی روزگاران است. که خود پیغمبر اکرم هم یتیم بودن، علم یجد که یتیمن فآوا، و هم لطیم بودن. یعنی پیغمبر اکرم هم پدرشون رو از دست دادن و هم در 6 سالگی مادر رو از دست دادن. دیگه در 6 سالگی پیغمبر اکرم از 2 سو یتیمه و متاسفانه این غم در اهل بیت گویا ارث بوده که یتیمی در بسیاری از خانواده اهل بیت بوده. فرزندان حضرت زهرا در خردسالی از مادر یتیم شدند. زینبش 4 ساله بود. به 4 سالگی آن دختری که در دل شب پی جنازه مادر دوید من بودم. شریک باشن انشاءالله امشب روحشون مرحوم آقای رحمانی همدانی در فاطمه الزهرا بهجت و قلب المصطفی نقل کرده است که اون غروبی که حضرت زهرا از دنیا رفتن، مردم مدینه دیدن یه دختر 4 ساله که زینب کبرا بودن که چادر او از شدت عفاف بر زمین کشیده میشد. دختر 4 ساله چادر داشته و چادر مستحب به چادر خانم، ولو خاکی بشه، اما حتی تا مچ پاش دیده نشه، بر زمین کشیده میشد. از اتاق حضرت زهرا بیرون آمدشون نقل کرده، میرفت به طرف قبر پیغمبر و زار میزد و گریه میکرد که ابتا یا رسول الله بلند شو ببین که من بی مادر شدم. حضرت ام کلثوم 3 ساله بودن. امام عصر ما در 5 سالگی یتیم شدن. حضرت جواد الائمه در 8 سالگی یتیم شدن. همین جور حساب کن خیلی از ائمه ما مبتلا به یتم و یتیمی بودن و تلخی یتم رو با تمام وجودشون میچشیدن. رسول خدا به شدت تلخی یتیمی رو کشیدن، لذا مکرر سفارش به یتیم فرمودن. همتون این حدیث رو شنیدید که رسول خدا فرموده است وقتی که یتیم میگرید عرش خدا میلرزد. یعنی چه عرش خدا میلرزد؟ روایات دیگری داریم که عرش خدا یعنی دل امام، قلب امام. وقتی یتیم میگرید قلب امام زمان میلرزد، قلب حجت ابن الحسن، قلب امیرالمومنین، قلب هر امامی میلرزد از گریه یتیمان، از گریه یتیمان امت. و البته شرط انسانیت در آیین شاه مردان این است که درد دیگران رو داشته باشی. آدم بی درد آدم نیست. هر که او هوشیارتر رخ زردتر، هر که او بیدارتر پردردتر یا بیمارتر. العاقل فی تعب، کوته نظران را نبود جز غم خیش، صاحب نظران را غم بیگانه و خیش. خب دو مورد برخورد می شود کرد. یکی این که انسان ریاضی فکر کنه و نظامی بگه خب قهر طبیعت این است که یک عده یتیم می شود. خب یتیم می شود می شود، شدن که شدن، به ما چه؟ ما که نمی توانیم ریشه یتیمی رو و یتیم بودن رو بکنیم. پیش میاد دیگه، حالا که پیش میاد طبیعی. مثلا یک عده که یک زمانی برنامه‌ریزی می‌کردن برای مملکت، می‌گفتن این سیستم اقتصادی رو اگر پی بگیریم مملکت رشد خواهد کرد. حالا 2 دهک نابود میشن، خیلی طبیعی. میگه مثلا 2 دهک مثلا 20 میلیون جمعیت فقیر میشن، میشن اون بالا. برنامه‌ریزی اینجوری هندسی ریاضی خشک و نظامی میکنه 2 دهک نابود بشن. چی نابود بشن؟ مرد حسابی نابود بشن یعنی فقیر میشن، یا نابود بشن یعنی به فحشا مبتلا میشن. راجب چی داری اظهار نظر میکنی؟ چرا اینجوری حکم میکنی؟ دقیق میفرمایید گاهی نسبت به یتیمام اینجوریه. یعنی شخص میگه خب آه یتیم بودن طبیعیه دیگه، بالاخره تصادفی هست، عرض کردم مریضی هست، جنگی هست، یتیم پیش میاد. ما که نباید بریم بمیریم که 4 تا یتیم هستن. ما که نباید از زندگی خودمون معطل بشیم. ما که نباید عیش و عشرت خودمون رو فدای غم یتیمان بکنیم. این دیده کوته نظران را نبود جز غم خیش، صاحب نظران را غم بیگانه و خیش. که اهل فتووت، اهل مروت نمی توانند در مقابل درد یتیمان آسوده بخوابند یا بیاسایند. به همین جهت عرض کردم اهل بیت نسبت به ایتام و به خصوص پیامبر اکرم احادیث فرمودند که اگر فاشش رو عرض بکنم بعضی هاش رو ما جرأت نمی کنیم مثلا بگیم که چقدر یتیم نوازی ثواب داره. الان من یه حدیثی در ذهنم هست که از حضرت آیت الله عظما وحید خودم شنیدم و ایشون تأکید کردن که سندش رو من بررسی کردم و سندش خیلی قویه. 1 ساعتی از تو ذهنم کلنجار میرم که این حدیث رو برای شما عرض بکنم نکنم، یا یه جوری سنبادش بزنم که بشه مثلا هضم بشه. حالا اصل حدیث رو نمیگم، مضمونش رو میگم که پیامبر اکرم فرمودن که اگر من یک دونه حج برم برام بهتره از این که فلان کار خیر مثلا رسیدگی به یک کسی رو انجام بدم، به یه طبقه رو انجام بدم. اگر یه حج برم برام بهتر از اینه که 2 تا از اون کار خیر انجام بدم. اگر یه حج برم برام بهتر از این که 10 تا از اون کار خیر انجام بدم. خلاصه میبرن تعداد رو بالا که فرمود اگر 1 حج برم برام بهتر از این که 70 بار اون کار خیر رو انجام بدن. بعد فرمود که اگر 1 یتیم را کفالت کنم، این آیه وحید حدیثش رو از پیامبر نقل کردن، اگر 1 یتیم را کفالت کنم برای من بهتر است از 70 حج. 1 یتیم رو کفالت کنم یعنی کفیلش باشم، واقعا پدرش باشم. یا مثلا فرض بفرمایید که حالا بچه خودم مریض شده، یه گوسفندی زنگ زدم آقای محمدی عباسال شهر ری بکش برای صدقه سری بچه خودم، یا رفع چشم زخم، یا ماشینی خریده میخواد به قول خودش خون کنه، او یه حرفه. اما نه، واقعا برای یک یتیمی پدر بشه، کفالتش بکنه. یه مطلب عجیبی است که برخی از احادیث رو ما ساده می انگاریم. آقایان محشر محشره، یعنی حشر اتفاق می افته. الان چند میلیارد جمعیت روی زمین هست؟ میگن 7,200,000,000. بله 7,200,000,000. من نمیدانم شما در یک جایی جمع، چون ببینید در کربلا 26 میلیون زائر در 40 هست، انشالله امسال کم نشه. البته ما فکر میکنیم که ما ایرانی ها مثلا همه جای دنیاییم، نه، پارسال ایرانی ها 3-4 میلیون بودن از 26 میلیون، بقیهش خود عراقی ها بودن و کشورهای دیگه بودن، اونا که نمردن سر جاشون هستن انشالله. تا امروز هم اعلام کرد که سامانه سما اعلام کرد که حدود 600 هزار نفر ویزا گرفتن، امیدواریم ظرف این 10-15 روز آینده هم خروجی چرام برداشتن، مالیات خروجی رو هم برداشتن از مرزهای زمینی، امیدواریم که اینا بهانه بشه. انشالله ظرف این 10-15 روز آینده هم چیزی که تخمین میزنیم حدود 1 میلیون نفر دیگه ویزا بگیرن، یعنی چندان تفاوتی نخواهد کرد انشالله. ولی غرضم این است که شما این 20 میلیون جمعیت رو نمیبینید در کربلا. چرا؟ چون این 20 میلیون جمعیت، 25 میلیون جمعیت تو جاده های مختلف پراکندن، از بصره بگیر تا کربلا، از بغداد بگیر تا کربلا، نجف تا کربلا، همینجور تو جادنن و در طی 15 روز اینا میان و میرن. شما که داری میری میبینی همینجور کامیون تریلی تریلی داره جمعیت میره. ولی دوستانی که حج بودن دیدن توی منا یا تو عرفات یا تو مشعر وقتی 2,500,000 نفر جمعیت دور همن وحشت میکنید، واقعا خیلی عجیبه. اونم جمعیتی که حمله بازن، هیچ نشانه خاصی ندارند. ما 3 طلبه بودیم، 2 اصلا ایرانی نبودن، عرب بودن و بنده. در اون زمان مثلا هر کدومون 35 ساله بودیم، جوان بودیم، قبراق بودیم. همه نفر سال مثلا دفعه 4 و 5 حجمون بود، همه سوراخ سنبه رو خوب بلد بودیم، خب عربی بلدیم، مناسک بلدیم، اعمال بلدیم. از عرفات با هم راه افتادیم، 3 نفر بودیم. برای که امرو گم نکنیم دنبال یه چیزی گشتیم که تو این جمعیت هم گم میکنیم دیگه. یکی از رفقای ما یه چوبی پیدا کرد و حالا عرض کنم خدمت شما این چوبه رو علم کرده بود و میآمد علمدار ما بود. یه 2 کیلومتر که رفتیم فشار جمعیت ما رو از هم جدا کرد، 24 ساعت بعد همو پیدا کردیم. از انبوه جمعیت واقعا دیگه همو پیدا نکردیم. مشعر تنها بودم، منا تو منا بالاخره پیداشون کردیم، اونا ما رو پیدا کردن که چند میلیونن؟ 2,500,000 جمعیت. تو اون جمعیت که گیر میکنی که این 2,500,000 جمعیته، در 8 چند میلیارد جمعیته. اونقدر فضا کمه که میخوایی باور بکن میخوایی نکن، اونقدر فضا کمه که و ازل جبالو سویرد، خداوند هم میفرماید کوها زوب میشن، را میفتن، دریاها رو پر میکنن که سطح و خشکیها ظرفیت پیدا کنه برای جمعیت بشر. چون الان 7,200,000,000 جمعیته، تا حالا چند میلیارد جمعیت رو زمین بودن و دل خاکن، اونا هم باید بلندشن. بعدن چند میلیارد خواهند بود تا روز قیامت، اونا هم باید بلندشن. چند میلیارد میشن مجموعاً؟ 20 میلیارد، 50 میلیارد، میلیارد جمعیت، همه از قبل بلند میشن، آماده حسابن. اینو بهش میگیم حشر. روزی که مردم محشور میشون جمعیاً. وقتی میگن محشر و کبرا، محشر و کبراست. قرآن تعبیر کرده که ساق به ساق میچسبه از کثرت جمعیت. و انشاءالله خدا به حق حضرت رقیه و پاهای خسته حضرت رقیه قسمتتون کنه، در مطاف باشید، در طواف باشید، روزای 12-13 در مسجد الحرام. اونقدر جمعیت انبوهه که برای من اتفاق افتاده که ساق به ساق پای مثلا جلوی عقبی میچسبه، هیچ کاری نمیتونی بکنی. یه سیاه‌پوست دکل شاید مثلا 2 متر قد، 1 متر پهنا، 170 کیلو 80 کیلو وزن جلوی من بود. این پاشو که فکر میکنم شماره پاش مثلا 48 بود، گذاشته بود روی پای و روی پای. بعد من داد نمیزدم، جیغ میزدم از درد، چون استخونم داشت خورد میشد. اینم میدید بیچاره که پای من زیر پاشه و من از شدت وزن او دارم جیغ میکشم. هر چی زور میزد با اون قدرتش که پاشو از روی پای من برداره، جا نبود که پاش تکون بخوره. تا 6 ماه پای بنده کبود بود، سیاه بود. قرآن میفرماید که ساق به ساق میچسبه از کثرت جمعیت. بعد کی به کیه؟ شما وقتی تو منا و عرفات گیر کردی اونجا برای اینکه گم نشید که اونقدر کاروانا تمرین دیدند و کاروان‌دارای حرفه‌ای، خیلی حرفه‌ای، اینا هر 100 نفر 200 نفر رو چی میکنن؟ کاروانداری میکنن و مراقبن که اینا گم نشن یا چه؟ اونجا میبینید که بالون زدن که از دور معلومه که آقا در مثلا منا خیمه های ایرانی ها این طرفه، خیمه عراقی ها اون طرفه، روی هر منطقه ای از خیمه های بالون هست که از دور بدونی بالاخره منیجر مجموع کجا داری میری، برای 2 میلیون جمعیت. بعد حسابش رو بکنم چه 20 میلیارد جمعیت، کجا برم من؟ بعد خودت میدانی که کل قصه منا عرفات چجوری تعبیر بکنم، یه حرکت نمایشیه، یه حرکت نمادین، یه تئاتره. خودت میدانی که اصلا خبری نیست دیگه. حالا مثلا یه 2 روز اینجا هستیم، وسط این بیابون خیمه‌مون مشخصه، شمارش مشخصه، الان آقای کلانتری رفته دیگه اونجا گذاشته و یخار انداخته و خاکشیر رو گذاشته، 6 کیلومتر دویدم و وقتی رسیدم به خیمه دیدم دیگه گذاشتن، پاتیل بزرگ خاکشیر، یخ شیرین، 10 لیوان خاکشیر خوردم، بعدم 3 ساعت خوابیدم بیهوش. خب میدانی که بالاخره اصلش تو 3 روزه و بازیه و بعدم عرض میشود باید بری سوغاتی بخری و بعدم برگردید با 747 به تهران. صلی الله محمد آجی ما خوش آمد اصلش. ولی محشر چیه؟ محشر که بلند میشی یوم تقابونه، یوم الحسره است، روزیست که یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنی، روزیست که قرآن میگه هر موجود بارداری نه فقط زن از صدای صیحه و وحشت اگر در محشر باشه چی میشه؟ سخت میکنه. روزیست که یوم یجعل الولدان شیبا، اگه یه بچه بیا توی محشر از وحشت محشر اگر ریش داشته باشه، مو داشته باشه، سفید میشه، پیر میشه در جا، اینقدر وحشتناکه محشر. چون وحشت حساب هست، جهنم رو میبینن به چشم خودشون. چیه؟ و سمع اولها تقیزن و نفیرا، نفیر جهنم رو میبینن، مشرفن به جهنم، از صراط باید رد بشه، باید رو جهنم رد بشه. در چنین اوضاعی خب چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ گفت چون احمدم شفیع بود روز رستخیز. از کجا میدونم که شفیع من هست؟ بعد خیلی خوب، رسول خدا شفیع من هست، کجا دستم به رسول خدا برسه؟ کجا پیدا کنم رسول خدا رو؟ یه 30-40 میلیارد جمعیت راه افتادن، نمیدونن کجا برن، نه آب دارن، نه، تمام برهنه، اونقدر وحشت زدن که اصلا حواسشون نیست که برهنن. یعنی فکر مثلا طرف بگه که آقا اینا برهنن، مثلا آقا اینقدر وحشت میکنن که یه چیز وحشتناک، یه چیز وحشتناک. که پیغمبر اکرم روزی بر منبر بودن و قصه محشر رو بیان فرمودن، سلمان بیهوش شد، ابوذرم بیهوش شد، فاطمه زهرا اونقدر گریه کردن که از هوش رفتن. بعد وقتی به هوش آمده بودن هر کدوم به گونه ای زار می زدن و چیزی می گفتن. خب آخر محشر اینه که پیامبر اکرم در حالت احتضارن، روزای آخر فاطمه زهرا آمدن می گرین و عرض می کنن که بابا من در محشر شما رو از کجا پیدا کنم؟ دست من چجوری برسه به شما؟ ببین فاطمه زهرا نگرانن دیگه. این که روایت نیست که، این که عین قرآنه که انا نخاف ربنا یوما عبوسا قمطریرا. این خمسه طیبه امیرالمؤمنین حضرت زهرا و حسنین میگن ما میترسیم از روزی که قیامت باشد. شره مستطیرا، شر یعنی سختی و رنج و شکنج محشر همه رو در بر میگیره، همه. کان شره مستطیرا، سیطره پیدا میکنه به تمام محشر. اونقدر آقایون محشر سخته که در برخی از روایات داریم که حسابا اونقدر طول میکشه که یک عده‌ای میگن خدایا زار میزنن ما رو، جهنم ببر از اینجا خلاص کن. قرآن میگه به حساب شما 50,000 سال حساب محشر طول میکشه. میگه به حساب شما فردا بازی در نیار، آخون بازی در بیار، بگی مراد از 50,000 سال یعنی 50,000 مرد. نه آقا، میگه به سالای شما 50,000 سال طول میکشه حساب محشر. یه عده کلش معطلن، یک عده هم کربلغ خاطف میرن، یک عده اصلا حساب ندارن، اصلا هیچ حسابی ازشون نمیکشن، مستقیم وارد بهش میشن که اینا همه روایت داره که عرض میکنن. بعد میخوام همه اینا رو عرض بکنم تا اصل حدیث پیغمبر حلاجی بشه و فهمیده بشه. در چنین محشری که یوم ند او کل اناسن به امام هم، بعد تطائر الکتب هست، از قبرها بلند میشن وحشت زده، میدونن که وقت حسابه. توی اون انبوهی جمعیت تطائر الکتب به وجود میاد، یعنی شروع میشه پرونده های اعمال مردمان پرواز کردن در آسمان ها و به دست هر کسی پروندهش میرسه به طور اوتومات. و من اوت یه کتابه به یمینه، اگه کتابش به دست راستش رسید یعنی نیکبخته، اگه به دست چپش رسید یعنی هیچی، جهنم. بعد اینجوری نیست که مثلا تردستی کنی و بگی آقا من از الان بسکتبال بازی میکنم که اونجا خوب بقاپم. این رند بازی ها و گلتان بازی همانی دنیا هست. فمن یعمل سوءاً یجزا به، کسی عمل زشت انجام داده باشه جزاش داده میشه. از زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها و قال الانسان و مالها یوم ازن تو حدس و اخبارها به ان ربک و حالها یوم از یستر و ناس و اشتاتن لیورا و اعمال. فمن یعمل مثقال ذرتن خیرن یره، فمن یعمل مثقال ذرت یک ذره شرن یره. توی این اوضاع کی به کیه؟ کی دستش پیغمبر میرسه؟ نه دستش به پیغمبر میرسه، دست به پیغمبر، دستش به غلام 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 پیغمبر، دست به عاشق عباس قمی هم نمیرسه، چه برسه به پیغمبر. من عرض کردم که دوستی داشتیم خیلی خوب بود، خیلی خدایش رحمت کند، به مفهوم واقعی کلمه خلوص داشت به امیر المؤمنین، بکا بود بر امام حسین. خدا شاهد این روزه استوانیدن بر سینه ابی عبدالله وقتی خونده می شد، این تا 3-4 ساعت خودش روزه خان بود، خودش منبری بود، می آمد این منزلش تو کتابخونش یه اتاق 3 در 4 بود، تا 3-4 ساعت این زجه می زد، بیتاب می شد، اصلا عجیب نسبت به این روزه حساس بود. خب یه عجوبه اینجوری. و یه تشرفی هم شاید یکی 2 ماه قبل از مرگش خدمت ولی از پیدا کرده بود که آقا تشریف آورده بودن به منزلش. حالا بماند، اینا همش بماند، شون از دنیا رفت. بله شاید مثلا 3 سال بعد من در عالم رویا دیدم که وارد حرم حضرت رضا شدم، ایشون از دارالولایه آمد بیرون، از دارالولایه آمد بیرون و دیدم این لبادی سرمی خیلی لباس شیک تنشو. خیلی رفیق بودیم، صمیمی ترین رفیق کل عمر من بود، نه قبلش نه بعدش همچین رفیقی نداشتم. من دست انداختم گردنش رو بوسی کردم و او هم دو طرف صورت من رو بوسید و تازه موهام یک کمی اینجاش سفید شده بود، 27 سالم گفت ای موهاتم که سفید شده فکر نکنی پیر شدی، هنوز 20 سال دیگه باید کار کنی. بعد من دستشو گرفتم به دستم، گفتم فلانی اون طرف چه خبر، دستت به امیرالمومنین میرسه؟ تو اینقدر عاشق مولا بودی، دستت به امیرالمومنین میرسه، سفارش بارم بکن. دستشو از دست من کشید با غضب بیرون. بعد به من گفت تو فکر کردی این دنیا چه خبره؟ مثل اون دنیاست؟ دست من به امیرالمومنین میرسه، امیرالمومنین میدونی چی میگی؟ میدونی این طرف چه خبره؟ امیرالمومنین و ما. همه این مقدمات برای این بود که عرض کنم پیامبر در حدیثی که شیعه و سنی هر دو نقل کردن و شکی در صحت صدور این حدیث نیست، فرمود انا و کافل الیتیم که هاتین یوم القیامه، من و کسی که یه دونه یتیم رو کفالت کنه مثل این دو انگشت در قیامت به هم چسبیده ایم. انا و کافل الیتیم که هاتین، که اگه کسی بخواد زرنگی بکنه برای قیامتش باید بره دنبال کار یتیم ها. بهترین کاره، بهترین کاره. میگن کار فرهنگی، برو به یک یتیم برس، همینجور که بچه خودتو میفرستی به مدرسه که از جهت تربیتی درجه یک و سال 27 میلیون شهریه میدی، یه بچه یتیم رو بفرست ببینی مردش هستی، یه بچه یتیم رو بفرست. اگر بزنه و اون بچه یتیمی هم که انتخاب میکنی دیگه سید باشه، به خدا من هیچ راهی در محشر بهتر از این پیدا نکردم. در این همه ما روایت دیدیم و خوندیم و مطلب دیدیم و خوندیم، هیچ چیزی من پیدا نکردم غیر از امام حسین، که اصلا امام حسین اصلا کلن استثناء عالمه، خب، که راه قیامت انسان رو رهوار کنه بالاتر از رسیدگی به ایتام، به خصوص ایتام سادات. شاید 20 سال قبل تاجری از رفقای مشهد، خیلی آدم خوبی بود، مدتی هم جزء هیئت امنای خیریه ما بود 4-5 سالی، بعد منزلش، من منبر میرفتم در آخر سفر، یه شبی مجلس، شب آخر مجلسش بود و شب شام غریبان امام رضا آمد، منو رسوندم خونه، دم خونه من داشتم پیاده میشدم، گفت فلانی یه سوال داشتم، گفت ما رفیقیم جدای از آخوندی و مثلا منبری و بانی، گفتم بله، گفت تو رو خدا آنچه که مطالعه کردی یه چیزی بگو به درد قیامت من بخوره و من بارمو ببندم. گفتم واقعا جدی میگی؟ گفت بله. گفتم مرد عمل هستی؟ گفت بله. گفتم برو 3 بچه یتیم سید پیدا کن دیگه، بزن و اینا دختر باشن، جوری که به بچه های خودت میرسی به اونا برس، همون لباسی که برای بچه خودت میخری برای او بخر، همون کفشی که برای بچه خودت میخری بخر، همون گوشواره طلایی که برای دختر بچه 3 ساله خودت میخری، همون گوشواره رو برای او بخر، بلکه بهترش رو بخر، چون بچه تو بچه توست، اونا بچه های حضرت زهرا هستند. بچه خودتو پارک میبری، من همچین کسی سراغ داشتم، به چند تا بچه یتیم چی میکرد؟ رسیدگی میکرد، اینا رو میبرد پارک، بهترین پارک، بهترین رستوران تهران اینا رو میبرد، ببرشون پارک، ببرشون رستوران، ببرشون مسافرت. 3 بچه یتیم ببرد و ببر کیش، بچه خردسال، چیزی براش بخر که او بشنگه، لباس کهنه زن و بچه تو نبر بده به یتیم، این خیر بخوره تو سرت، ندی بهتره. لباس کهنه رو که به بچه یتیم میدی دلش میشکنه، میگه من اگر بابا داشتم منم پیرهن نو داشتم، مجبور نبودم لباس که زانو انداخته یا پاره است یا کفش پاره شو. یکی از روزها دخت یزید آمد به دیدارم. خانم ها شاید هستن، خانم ها اینو میچشن، حس میکنن. البته کسی هم که دختر داشته باشه، چرا؟ چرا؟ چون دختر بچه که داشته باشی واقعا اینجوریه که وقتی یک مثلا 4-5 روز سفر باشی بخوای بیای، دختره میدونه که باباش امشب میخواد بیاد، به مادرش میگه مامان بیا موهامو شونه کن، گل بزن، بابام داره میاد. والله مطلب همینه. بعد مامانش کلی لباس نو تنش میکنه، موهاش شونه میکنه، گل سر میزنه، عطری بهش میزنه، این دیگه منتظر پشت در که کی باباش بیاد بپره تو بغل باباش. بله، حالم بد میشه دیگه، برم جلوتر حالم بد میشه. یکی از روزها دخت یزید آمد به دیدارم، نترسیدم به رویش با وقار کامل استادم. بابا اما لباسم کهنه بود و لباس رقیه است که عوض نشده بود خانوما، چند روز این لباس عوض نشده، چند روز موها شانه نخورده بود. لباسم کهنه بود و طعنه ام میزد کنیزانش، ولی من با سکوت خود به او درس ادب دادم. تو که بر دامنت ننشاندیم، سکینه رو رو دامنت نشوندی، من دم آخری که میرفتی نبودم. بر دامنم بنشین، تو که مهمان نکردی، من تو را مهمان خود کردم. غرضم این است که آنچه که قرآن فرموده است، آقایان دقت بکنید، این است که وظیفه ما نسبت به یتیم ها سه چیزه. یک، این که قرآن گفته نیاز یتیم، نیاز اولیش، نیاز عاطفیه، نیاز احترامه، نیاز اکرامه. الان یه بچه‌ای وارد اینجا بشه، با باباش وارد بشه، در پرتو باباشه دیگه، باباش هر جا نشسته هم کنار باباش میشینه. یه بچه یتیم که وارد میشه، پسر یا دختر، این آواره است، بلا تکلیفه، کسی هم که نمیشناسش. شما مثلا آقای فلانی آمده، بچه شما آمده، بفرمید آقا خوش آمدین، بچه‌ش هم کنار باباش هم. یه بچه یتیم که میاد بلا تکلیفه، همیشه در درونش بی سر و سامونه. خدا پدرانتون رو رحمت کنه. آدم تا پدرش از دنیا نره اینو نمیفهمه، واقعا نمیفهمه. من خودم نمیفهمیدم. من وقتی پدرم از دنیا رفتن 4-5 سال پیش بود، خود 48 سال عمرم بود. واقعا یه آدم 48 ساله، 5 تا بچه داشتم، خودم نوه داشتم، احساس بیپناهی کردم. احساس میکنی بیتکیگاه شدی. حالا شاید سال یه مرتبه هم نمیرفتیم حال پدرمونو بپرسیم، واقعا هم ازش قرض نگرفتم، خب، ولی دلت خوشه که بابام هست، بابا دارم، یه جای کم بیاریم که خب بابا دارم. وقتی از دست میره، ولی خودت 60 سال عمرت باشه، بابات 80 سال از دنیا رفته، احساس میکنی بیپناهی. چی از کنم؟ احساس میکنی ریشت رفته، ریشت رو زدن. ولی اگه نباشه که، ولی یه اصل هست، پدر اصلی ما که هیچی. خب کی؟ مثلا یک کسی که سرد و گرم روزگار چشیده و خودت پدری و 50 سال عمرم. الان گاهی توی عالم خواب، الان با 52 سال تو عالم خواب یادم میاد که پدرم مرده و واقعا پدر ندارم. الان برم خونه بابام، بابام نیست، وحشت میکنم، نصف شب از خواب بیدار میشه. الهی بمیرم برای اون لحظه ای که امشب از خواب بیدار شدی بیبی جان. چه برسه به یه یتیم 2-3 ساله، چه برسه به دختر. نیاز روحی و عاطفی یتیم خیلی بالاتر از نیاز شکمش و گرسنگیش و لباسشه. لذا قرآن فرمود کلا بل لا تکرمون الیتیم. اینو بارها عرض کردم. نفرمود کلا بل لا تطعمون الیتیم، نفرمود کلا بل لا تلبسون الیتیم. چرا لباس تنشون نکردید؟ چرا قزان؟ نه، فرمود کلا بل لا تکرمون الیتیم. ائمه ما کسی که یتیم بود احترام بیشتر از حد میکردن. زید عابدین نشستن در مدینه، یه آقازاده 10 ساله وارد شدن. تا این آقازاده 10 ساله وارد شدن، دیدن امام سجاد بلند شدن، این آقازاده رو صدا زدن، آمد روی زانوی خودشون نشوندن، دستی به سرش کشیدن، گفتن آقا این بچه کی بود همچین احترامی کردید؟ فرمود رحم الله عمی العباس، این پسر عموم ابوالفضل که یتیم. عرض کردیم جعفر طیار وقتی شهید شدن، پیامبر عبدالله ابن جعفر، پسران جعفر طیار ستا بودن، اینها رو مرتب می آوردن روی زانوشون می نشوندن و دست به سرشون می کشیدن. یتیم نیاز به محبت داره، یتیم نیاز داره احترامش کنی، 1000 برابر بیشتر از این که لباس بهش بدی یا غذا بهش بدی. یک، پس یتیم نیاز داره که رسیدگی عاطفی بشه. دوم، امیرالمومنین در دم آخری که از این جهان میرفت، سلام الله علی امیرالمومنین، فرمود الله الله فی الایتام. بعد نفرمود که حالا سالی یه مرتبه دم، مثلا فرض کن مهر ماه که میشه، یاد یتیما بیفت که اونا نوشت افزار ندارن، دم نوروز که میشه بگیم که چی تری هست دم نوروز، میگن نمیدونم جشن فلان گلفشانی از این حرفا، یاد ها ها جشن عاطفا یاد یتیم ها بیفت. فرمود نه مبادا که این چنین باشید که یک روز به یتیم ها برسید و یک روز ولشون کنید. لذا اگر میخوای واقعا به یک یتیمی کفالت کنی و بهش برسی، مردانه تصمیم بگیر، مردانه تصمیم بگیر. یه آقای خدا خیر دنیا و آخرت بهش بده، خدا برکت بهش بده، خدا به حق حضرت رقیه با اون دستهای نازنین حضرت رقیه گره بزرگ کارشو باز بکنه. یه زبانی مرد و مردونه به خود من گفت 3000 از یتیمای عراق شما رو من میپذیرم. 3000 خیلی بود. 3000 بله کارتاشو بیار. من 3000 کارت از عراق برداشتم آوردم، عکس این یتیما همه. واقعا مردونه تا یک سال پول این 3000 یتیم رو داد، خیلی مردونه. بعدش خب اوضاعش به هم ریخت، نتونست بده. آقا نتونست بده، فشار رو کی آمد؟ خیلی سخته که حالا یتیمی که هر سال هر ماه بهش رسیدگی میکردیم از جهت غذا و لباسشون، یه دفعه باید پشتش خالی میشه. امیرالمومنین فرمود که این چنین نباشد که گاهی سیرشان بگذارید گاهی گرسنه. در یک لول، در یک برنامه مشخص باید به اینها رسیدگی کنید. یا مکن با پیلبانان دوستی، یا اگر قرار شد که یتیمی رو کفالت کنید، مردونه کفالت کنید. الان خدا خیرشون بده، انجمن مددکاری امام زمان در اصفهان، اون مقداری که من آمار دارم الان حدود 20000 یتیم چی دارن کفالت میکنن، تحت پوشش دارن. بعد خیلی قشنگ تحت پوشش دارن. این یتیمی که الان مثلا 3 سالشه 4 سالشه 5 سالشه، خرج این رو میدن تا هزینه فارغ التحصیل شدن دست دانشگاه. ما خودمون در مؤسسه حضرت علی اصغر یتیم داریم، حدود 400 تا یتیم داریم. از من سوال کردن که خب بالاخره کار به یک معنا یک جورکی زیر نظر من، که خب آقا ما پولی که داریم میگیریم به عنوان یتیم داریم میگیریم، شما میگید که اینا تا 20 ساله هم شدن ما هزینه‌شون رو بدیم. خب اینا که یتیم شهری نیستن دیگه، بالغ شده. گفتیم آقا با تمام بانیامون صحبت کنید، بگید آقا ما بنام بر اینه که تا اینا جون نگرفتن سر زندگیشون نرفتن پولو بدیم بهشون. هم میگن دم شما گرم بکنید. یه نفر تا حالا نبوده بگه نه من راضی نیستم، این مثلا بالغ که شد ندید، 9 سالش که شد ندید. الان مؤسسه دیگری هست در مشهد، خیریه گلستان علی، اونم مخصوص ایتامه. اونها الان بعضی از یتیمهاشون الحمدلله دختر شدن، بزرگ شدن، پسر بودن بزرگ شدن، ازدواج کردن، براشون جشن عروسی گرفتن. خیلی زیبا و این یکی از بهترین لذت هاست. همین آقای رضازاده هستن مسئول خیریه گلستان علی که اصل خرج این خیریه رو اول از جیب خودش گذاشت. بنده از طرف آقای سیدان مدتی مأمور شده بودم که خیریه اینا رو بررسی کنم که چجوری عمل میکنن که بعد بتوانیم بگیم آیا سهم امام مصرف بکنن یا نکنن. یه روزی ایشون گفتش که آقا شما که حالا باید بیاید بازدید کنید از قسمت‌های مختلف خیریه ما، میخوام برم یکی از این خونه‌های خیریه رو سر بزنم، خونه های ایتامون. بریم با هم بریم. گفتیم بریم. دوستانی که بالاخره با مشهد آشنایان، خیابان پاستور مشهد مثل زعفرانی اینجا، سجد قیمتاش بالاترین قیمت همون توی پاستوره. رفتیم دیدیم ای تو پاستور یه خونه 250 متری از اون خونه قدیمی های نقشه قدیمی های عیون نشین اجاره کرده، رند کرده. تو کل این خونه 250 متری 10 تا دختر بچه زیر 10 سال بودن. تمام خونه رو فرش کرده بود، این خونه مسکونی. برای هر کدومشون تخت خریده بود، این تختی که دختر من داره دختر شما داره. اسباب بازی خریده بود. یه خانمی استخدام کرده بود آشپز اینا بود، یه خانمی هم به عنوان مادر اینها 24 ساعت پیش اینا بود. ما در که وارد شدیم 10 تا دختر تو این خونه بودن. این آقا مثلا 60 سال عمرشه، آدم جنتلمنیه، تاجریه. تا وارد شدیم اینا ریختن رو سر کوله این بابا بابا بابا. من گریم گرفت. نشستیم، مبل صندلی گذاشته بود، نه مثلا همینجوری بیغوله‌ای درست کرده باشه، قشنگ مبل مرتب نشستیم رو مبل. دیدیم این دختر بچه‌هایی که زیر 10 سالن، خب رفتن پیش دستی برامون آوردن، میوه آوردن. بعد میگفتن حاج آقا نهار پیش ما میمونید، قشنگ سفره مینداختن مثل توی خونه. من گریم گرفت به این رفیقم، گفتم خیلی زرنگی. گفت چرا؟ گفتم من قبطه خوردم، من خودم، ما هم یتیم داریم 400 تا، خب ما هم تو این کار یه دستی داریم، اما تو خیلی زرنگی، این عشقبازی که تو میکنی کجای عالم پیدا میشه؟ ببین اینا با چه حالی به تو میگن بابا، واقعا بهش میگفتن بابا. گریه کرد گفت آقا من اینقدر عشق دارم به یتیم نوازی که با خانمم که ازدواج کردم تو گفتگوهای ازدواجمون گفتم که ما فقط یه دونه باید بچه بیاریم. گفت چرا؟ گفتم چون من بابای یتیما و الان یه دونه پسر من دارم، تمام ثروتم و هستیم و عشق من اینه که بیام با این بچه ها بازی کنم. او که قشنگ رو مبل نشسته بود، میوه آوردن دختر بچه ها، چای آوردن، خودشون کارد چنگال برامون آوردن. بنازم به امیرالمومنین که چهار دست و پایی میکرد رو پشتش میگذاش اینها رو ابوالایتام. بعد چجوری بهت بگم، صدا هم براشون در میآورد، دور تا دور اتاق میچرخید صدا. قنبر گفت یا امیرالمومنین شما صدای حیوان؟ یا امیرالمومنین فرمود ساکت باش قنبر، اینا یه ساعت گریسته بودن از غم بی پدری، چه اشکالی داره من علی صدا در بیارم و اینا بخندن؟ پادشاهی که به شب برقع پوش میبرد نان یتیمان بر دوش، شاهبازی که به تاریکی شب میبرد نان یتیمان عرب، ها علی بشرون کیف بشر. در زمان امیرالمومنین هم یه دزد بیت المال پیدا شدن بین استانداراش که غارت کردن، کانادا نبود ولی اون زمان میرفتن کانادا. خب در زمان امیرالمومنین، بعد امیرالمومنین نامه هایی که به اونها می نوشت که اگر دستم بهتون برسه با همون شمشیری که به هر کس زدم به جهنم رفته، از این نامه ها دارن امیرالمومنین. خب به بعضی از اینها ننوشت که آقا مثلا پول برداشتی رفتی، می نوشتن که این پول هایی که بردی از خدا نمی ترسی، پول ایتام بود، پول بیت المال مال این ایتامه، مال این فقراست، دین نداری بترس از خدا، این روز قیامت چطور می خوای جواب بدی؟ علا کل حالین، الله الله فی الایتام. اگر میخواهید برای قیامت خودتون واقعا بفکرید، یه جلساتی بنده شرکت میکنم، الان من شبا ساعت 11:30 یه جای میدان هروی منبر میرم، مینیموم سنشون 15 ساله، ماکسیمومشون 25 ساله، همه جوونن، 11:30 تا 12:30 شب میاد. خب ولی شما خیلی از قایان از شما هستن که همسن بندن و ریشمون سفید شده و کم کمک میگوین الرحیل. اگر میخواهید کاری برای قیامتون بکنید، یه دونه یتیم رو لااقل کفالت کنید، یه دونه یتیم. اگر توانستید یتیمی رو به خانه خودتون بیارید که فبه، اصلش اونه. اگر نیستید، زحمت داره، قانونی زحمت داره، مشکلاتی داره، مسائل مختلف، درسته واقعا مشکله، اگر نمیتوانید لااقل با مؤسسات خیریه هماهنگ کنید. الان تمام مؤسسات خیریه کشور این کارو میکنن، ما هم این کارو میکنیم، یه مبلغ میگیرن هر ماه، این یتیم به نام شماست، خرج او رو میدن و چیزی نمیشه در مقابل این برش های زندگی های حالا. الله الله فی الایتام خیلی عیان است، نه حاجت به بیان است، خیلی واضحه که من امشب نمیخواستم چیزی به شما بیاموزم، نمیخواستم حرفی بزنم، همش بهانه بود که از یتیم امام حسین حرف بزنم. والله من هیچ قصدی نداشت، بالاخره باید یه منبر برم آخرش بگم جان ها بسوزه به حال 3 ساله امام حسین. من از در وارد شدم سعی کردم این طرف رو نگاه نکنم، این طرف هم نگاه نکنم. حرم حضرت رقیه باشید به زودی. تو حرم حضرت رقیه میبینی هر کی از در میاد یه عروسک میاره، یه اتاق دارن اونجا عروسکا رو میگذارن. همین 3-4 ماه پیش به من زنگ زدن، تولیت اونجا لطفی داره، گفت فلانی آقای حکیم، گفت فلانی گفته که فلانی بیاد اینجا، ما حاضریم زری هم باز کنیم بره توی زری. گفتم کی دل داره اصلا بره توی زری؟ بعد یه عروسک برای من فرستاده بودن، 3 تا عروسک فرستاده بودن، گفتن این عروسک ها توی زریح بوده، دادن به نبه ها. چرا عروسک میارن آقا؟ واقعا این مجربه که هر کی مشکلی پیدا میکنه عروسک نظر بیبی میکنه، حاجتش برآورده میشه. خیلی عجیبه. در شب سوم محرم پارسال در عشاق الحسین از من پرسیدن که آقا اشکالی نداره این عروسک خریدن و فروختن؟ نه به فتوای آقای خوی اشکال نداره. گفتن اشکال نداره، مجلس حضرت رقیه میان تو سفره میگذارن. گفتم اشکال نداره، برای اینکه بدانید اشکال نداره، ما فردا شب خودمون عروسک میخریم و هر دختری که بیاد شب سوم محرم توی مجلس زیر 5 سال باشه میگیم این عروسک رو رقیه برات فرستاده. گفتن آقا مجلس روزه میگیرن به فقرا نمیرسن. گفتم کوری چشم شما، روی منبر گریه کردم. گفتم بچه ها کدوم یکتون مرد هستید؟ فردا شب برید از رضایی و از پسران کریم بهترین شیشلی که مشهد رو بگیرید، برید اطراف شهر، ما آدرس داریم، آدرس ایتامو داریم، برید در خونه یتیم ها در بزنید، در رو که باز کرد بهترین ماهیچه پسران کریم و شیشلیک رو بهش بدید، به این دختر بدید، به دست دختر. بگی این چیه؟ بگید که رقیه برات قضا فرستاده. ز کوچه ها همه بوی طعام می آمد، ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیدم. بعد رفتیم ما گفتیم تو هیئت و بچه های ما، بچه های خیریه‌مون و بچه های هیئتمون تصمیم گرفتن این کار انجام بدن و کردن. ممنونم ازشون که کردن. صبح مسئول ایتام ما آقای شاهرودی به من زنگ زد با گریه، گفتم که چرا گریه میکنی؟ گفت یه اجازه به من بدید، چون کارامون باید زیر نظر شما باشه، یه اجازه به من بدید. گفتم بله. گفت شما اگر اجازه بدید، من بانیشو پیدا کردم، 110 تا جفت گوشواره میخوایم بخریم ببریم در خونه ایتام. آقا من به عنوان ذکر مصیبت یک کلام به شما بگم، واقعا در تاریخ خسی گوشواره کشیدن، متاسفانه است. متاسفانه هست که بله کشیدن گوشواره. ببین گوشواره برای دختر بچه دو مطلبه، یکی این که گوشواره است و بچه است و دوست داره، گوشوارهش رو دوست داره، یکی این که هدیه باباشه. اگه کسی بخواد گوشوارش دست بزنه میگه بابام برام خریده، چیکار داری؟ فردا 110 جفت گوشواره بردن در خونه یتیم ها و به گوششون کردن به یاد گوشواره هایی که از رقیه و دختران حسین مردن. اما وقتی که سر بابا رو گرفت روی دامن، نگفت بابا گوشم پاره شد وقتی گوشم رو کشیدن، نگفت گوشوارم رو بردن، نگفت زج تو راه منو کتک زد، نگفت از ناقه افتادم بس که زجرم زجر داد، اینا هیچی رو نگفته، واقعا نگفته. نگفت بابا خیمه رو آتیش زدن پاهم سوخت دامنم سوخت، نگفت بس که دویدم عقب قافله، پای من از ره شده پر آبله. اینا شعرهای ماست. رقیه چی گفت؟ رقیه یه چیز گفت، گفت ابه من لذیقت عوریده. بابا کی رگای تو رو بریده بابا؟ گفت بابا کاش کور شده بودم سر تو رو اینجوری نمی دیدم، کاش من کور مادرزاد بودم بابا.